سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه رادیو آزادی می شنوید. واشنگتن می گوید بدون حضور نظامی در افغانستان می تواند از تهدیدات تروریستی بر ضد آمریکا جلوگیری کند. The threat against the homeland now emanating from Afghanistan can be kept to a level that can be addressed without that persistent footprint. جزئیات در مورد سفر غیر مترقبه وزیر امور خارجه آمریکا به کابل. وضعیت امنیتی در مسیر شاهراه فاریاب جوزجان.
در واقع طالبا مسافرا را هم تا میکنه و هم تلاشی سر کسی که شک کنه با خود میبرن.
فرانسه به شهروندانش توصیه کرده موقتاً پاکستان را ترک کنند. پروگرام زن و زندگی آماده نشر است.
به خاطر چاکی و چیزا وزن آدم زیاد میکنه، از اون چیزا کوشش میکنم نخورم.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
خودم شخصا هیچ طرفدارش نیستم که یک مصارف بیجای به نام افطاری آوردن شود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. افغانستان و ترکمنستان پلان امنیتی پروژه تاپی را امضا کردند. جرمنی میگوید پلان دارد از ساکرش را تا نیمه ماه اگست از افغانستان بیرون کند. تهران قرارداد خریداری 60 میلیون دوز واکسین کووید 19 سپوتنیک وی را با روسیه امضا کرده. مشروع خبرها. افغانستان و ترکمنستان پلان امنیتی پروژه تاپی را امضا کردند. شورای امنیت ملی افغانستان در اعلامیه گفته پلان امنیتی پروژه تاپی به تطبیق و توسعه این پروژه بزرگ انتقال گاز ترکمنستان به جنوب آسیا ثبات و شکوفایی منطقه‌ای کمک خواهد کرد. محمد متیرات امانوف مسئول پروژه تاپی در ترکمنستان به کابل رفته و این پلان امنیتی را با عبادالله عباد معاون شورای امنیت ملی افغانستان امضا کرده. به گفته شورای امنیت ملی، تاپی یک پروژه مهم برای افغانستان است که به امنیت و ادغام منطقه‌ای کمک کرده، بازیگران منطقه‌ای مانند هند و پاکستان را متحد می‌سازد. پایپلاین گاز پروژه تاپی 1800 کیلومتر طول دارد و مقامات افغان می‌گویند انتظار می‌رود کار روی این پروژه در سال جاری آغاز شود. وزیر دفاع جرمنی میگوید کشورش پلان دارد تا 1100 عسکرش را از افغانستان تا نیمه ماه اگست بیرون کند. هانگرت کرام کارنباور دیروز گفت نظامیان جرمنی با افتخار افغانستان را ترک میکنند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلان کرد که تمام نیروهای باقی مانده آمریکایی تا 11 سپتامبر از افغانستان بیرون خواهند شد. در حال حاضر 2500 عسکر آمریکایی در افغانستان مستقرند. در کنار این نیروها 7000 نظامی ناتو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو نیز در افغانستان حضور دارند. مقام‌های محلی می‌گویند کار تطبیق بیش از 100 پروژه انکشافی را در سال جاری در غزنی آغاز خواهند کرد. سید عمر نورستانی والی غزنی دیروز به رادیو آزادی گفت
غزنی ولایت که سکر منگه 114 انکشافی پروژه
امسال در ولایت غزنی 116 پروژه انکشافی داریم که از این میان 18 پروژه انکشافی شامل پلان ولایتی هستند که کار عملی آنها در روزهای نزدیک آغاز خواهد شد و 98 پروژه دیگر خارج از پلان انکشافی هستند که پس از منظوری بودجه کار آن آغاز خواهد شد.
غزنی از ولایات است که بنابر جنگ و خشونت اجرای پروژه های انکشافی در آن با آزمون های روبرو است. وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان میگوید در سال گذشته 299 متریک تن توت زمینی در این کشور تولید شده. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که در حال حاضر بیش از 320 جریب زمین تحت کشت توت زمینی قرار دارد.
ولایت های هرات، کندوز، بلخ، فاریاب، میدان وردک، دایکندی، کابل، پروان، ننگرهار و یک تعداد ولایت های دیگر بیشترین میزان تولید داره. علاقمندی بر کشت توت با توجه به بازاری که وجود داره در حال گسترش است.
به گفته وزارت زراعت، آب و هوای افغانستان برای پرورش توت زمینی مساعد است و هر کیلوگرم توت زمینی تا 200 افغانی به فروش می رسد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. گفتگوها در مورد احیای توافقنامه هسته ایران دیروز در ویانا پایتخت اتریش پایان یافت. ایران و سایر جوانب به توافقنامه یعنی بریتانیا، فرانسه، جرمنی، چین و روسیه در هفته گذشته این گفتگوها را سازنده توصیف کرده بودند. اما اعلان روز سه‌شنبه ایران در مورد تولید غنی‌سازی یورانیوم 60% بر این گفتگوها سایه افکند. مقام‌های ایرانی می‌گویند این اقدام واکنش است به حمله سایبری بر تأسیسات هسته‌ای نتانز که در آن اسرائیل را دخیل می‌دانند. سفیر ایران در مسکو میگوید تهران قرارداد خریداری 60 میلیون دوز واکسن کووید 19 اسپوتنیک وی را با روسیه امضا کرده. کاظم جلالی پنجشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که این میلیون ها دوز واکسن بین ماه‌های جون و دسامبر به ایران فرستاده می شود و به 30 میلیون تن تزریق خواهد شد. تلویزیون دولتی ایران دیروز گزارش داد که در هر 4 دقیقه یک تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور جان‌هایشان را از دست می‌دهند. و ایالات متحده آمریکا دیروز تحریم‌های جدید را بر 10 شهروند و شرکت روسیه وضع کرد. بر اساس اعلام اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، خروج 10 دیپلمات روسی نیز شامل این تحریم است. این اقدام در پاسخ به آنچه که مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 در آمریکا خوانده شده و حمله هکرهای وابسته به کرملین به نهادهای دولتی آمریکا روی دست گرفته شده. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. مقام های ایالات متحده آمریکا می گویند واشنگتن بدون حضور نظامی می تواند از تهدیدات تروریستی علیه آمریکا در افغانستان جلوگیری کند. این در حال است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که همه نیروهای باقی مانده آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر سال جاری افغانستان را ترک خواهند کرد. در این حال طالبان آمریکا را به تخطی آشکار از توافقنامه 29 فوریه سال گذشته در دوحه متهم کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده میگوید که بدون حضور نظامی احیای احتمالی القاعده را در افغانستان زیر نظر خواهد داشت. جن ساکی سخنگوی قصر سفید در این باره به خبرنگاران روز پنجشنبه در واشنگتن گفت ابزار برای زیر نظر داشتن هر گونه تهدیدات وجود دارد. او در این مورد بیشتر گفت.
تهدید علیه ایالات متحده که از افغانستان سرچشمه بگیرد در حد خواهد بود که میتوان آن را بدون داشتن جای پا در آنجا برطرف کرد، زیرا توانایی و قابلیت ما در 20 سال گذشته و یا حتی در 10 سال اخیر به طور چشمگیر افزایش و بهبود یافته است.
از سوی دیگر جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده هم گفته که واشنگتن می تواند در برابر تهدید تروریستی در افغانستان دست به کار شود. سولیوان در این باره در مصاحبه با شبکه خبری CNN دیروز گفت
این یک واقعیت است. زمانی که آنجا قوای ایالات متحده و ائتلاف نباشند، توانایی ما برای مقابله با تهدید تغییر خواهد کرد. اما باور داریم که وضعیت ما در منطقه در سطح باقی میماند که بتوانیم تهدید تروریستی را در افغانستان سرکوب کنیم.
او افزود که واشنگتن به حمایت از زنان و دختران در افغانستان دوام میدهد و دیگر این که پیامشان به طالبان روشن است.
ما قصد داریم که از زنان و دختران افغان از طریق کمک‌های بشری و اقتصادی حمایت کنیم و پیام روشن به طالبان بفرستیم که اگر نمیخواهند از جهان جدا باشند، توسط جامعه جهانی محکوم و منظمی شوند، پیشرفت و دستاوردهایی را که در بیش از 20 سال گذشته حاصل شده پس نخواهند زد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که تمامی نیروهای باقی مانده آمریکا در افغانستان تا 11 ماه سپتامبر امسال از آن کشور بیرون خواهند شد. طالبان گفتند که تأخیر در زمان خروج نیروها به معنای نقض علنی توافقنامه دو است. این گروه روز پنجشنبه در اعلامیه گفت مسئولیت عواقب سرپیچی از توافقنامه به دوش آمریکا خواهد بود. آمریکا و طالبان این توافقنامه را در 29 ماه فوریه سال 2020 امضا کردند و بر اساس آن همه نیروهای آمریکایی تا اول ماه می امسال باید افغانستان را ترک کنند. اما گفته شده بود که شرط آن است گروه طالبان به وعده مبارزه با تروریسم عمل کند. رئیس جمهور بایدن قبلا گفته بود که خروج نیروها تا آن زمان بنابر دلایل فنی دشوار خواهد بود. آمریکا در حال حاضر 2500 سرباز در افغانستان دارد. در کنار این نیروها 7000 تن از اساکر ناتو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در این کشور مستقرند. ناتو هم گفته که نیروهایش را پیش از 11 سپتامبر از افغانستان بیرون خواهد کرد.
پروسیسول پشت درهای بسته صورت گرفته نمید.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا می گوید اگر طالبان به روند سیاسی تن در ندهند و تلاش کنند قدرت را در افغانستان به زور در دست بگیرند مشروع نخواهد بود. آقای بلینکن که در یک سفر قبلا اعلام ناشده روز پنجشنبه به کابل سفر کرد می گوید هیچ طرف در افغانستان به شمول طالبان خواستار جنگ های داخلی نیستند. اما او هشدار داده که اگر طالبان جنگ های داخلی را تحریک کنند خواستهایشان برآورده نخواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اعلام زمان بیرون کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان از سوی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آن کشور را به کابل کشاند. آقای بلینکن در یک سفر از پیش نا اعلام شده به روز پنج شنبه به کابل آمد. او پس از دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در یک نشست خبری در سفارت آمریکا در کابل گفت در صورتی که طالبان تلاش کنند بر نیروهای آمریکایی حمله کنند با پاسخ نیرومند روبرو خواهند شد. آنتونی بلینکن تأکید میکند که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد. او هشدار میدهد که طالبان نباید روند سیاسی را رد کنند.
این بسیار مهم است که طالبان بدانند که اگر یک روند سیاسی را رد کنند و تلاش کنند که کشور را به زور بگیرند مشروع و پایدار نخواهند بود.
بر اساس تصمیم تازه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تمامی نیروهای این کشور از اول ماه می تا 11 سپتامبر سال روان میلادی افغانستان را ترک خواهند کرد. اما آنچه گاهگاهی سر زبان ها می شود نگرانی از کشانیده شدن افغانستان به دامن جنگ های داخلی پس از خروج نیروهای خارجی است. آنتونی بلینکن می گوید اگر طالبان بخواهند جنگ های داخلی را تحریک کنند خواست هایشان به شمول بیرون شدن نام رهبرانشان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل و شناخت بین المللی برآورده نخواهد شد.
طالبان میگویند برخی چیزها را میخواهند، به شمول به رسمی شناختن بین المللی، پشتیبانی بین المللی برای افغانستان و اینکه رهبرانشان بتوانند آزادانه سفر کنند. اما اگر آنان جنگ داخلی را تحریک کنند هیچ کدام این یعنی خواسته ها امکان ندارد.
طالبان درباره این گفته های آقای بلینکن با پیام های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما طالبان با فرستادن اعلامیه ساعتی پیش از این نشست خبری آقای بلینکن به روز پنجشنبه آمریکا را به سرپیچی از توافقنامه دوحه و عهد شکنی متهم کرده است. اما اعلام زمان خروج نیروهای آمریکایی را از سوی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بی هیچ قید و شرطی درک درست مقام های آمریکایی از وضعیت افغانستان گفتند. در اعلامیه در واکنش به چند ماه تعویق خروج نیروهای آمریکایی هشدار داده شده که این سرپیچی آمریکا از توافقنامه راه هر گونه اقدام لازم را برای طالبان باز میکند و مسئولیت عواقب آینده آن نیز بر دوش آمریکاییان خواهد بود. از سوی دیگر آنتونی بلینکن از طالبان و سیاسیون و طرفهای دخیل میخواهد که در نشست ترکیه که قرار است در 24 ماه اپریل امسال برگزار شود حضور یابند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان پیش از این در توییت نوشته بود که تا هنگام خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان آنان در هیچ نشستی درباره افغانستان شرکت نخواهند کرد. با این حال ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه نگاشته است که رئیس جمهور غنی در دیدار با آنتونی بلینکن در ارگ گفته است که به تصمیم ایالات متحده آمریکا درباره خروج نیروهایش از افغانستان احترام می‌گذارد و در روند انتقال همکاری لازم خواهد کرد. با این همه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده آمریکا همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیکش را با افغانستان ادامه خواهد داد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که تمام نیروهای باقی مانده ای امریکایی تا 11 ماه سپتامبر سال جاری افغانستان را ترک خواهند کرد. مردم افغانستان نظریات گوناگون در مورد خروجی نیروهای خارجی از این کشور دارند. برخی میگویند که با خروجی نیروها افغانستان به صلح دست خواهد یافت، اما برخی هم آن را عامل تشدید جنگ و ناامنی میدانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور تازه ایالات متحده آمریکا تاریخ خروج نیروهایش از افغانستان را اعلام کرد، حالا شهروندان افغانستان در پیوند به آن دیدگاه‌های گوناگون دارند. جو بایدن فیصله کرده که تا 11 سپتامبر سال روان میلادی همه نیروهای آن کشور افغانستان را ترک خواهند کرد. برخی شهروندان افغانستان از آن استقبال می‌کنند. عبدالبصیر وسیق فعال جامعه مدنی در ولایت بدخشان خروج نیروهای خارجی را به نفع مردم افغانستان و فرصت برای صلح می‌داند.
بایدوان یک شهروند افغانستان از خروجی نیروهای آمریکایی از افغانستان استقبال میکنم، به دلیل که فرصت بسیار خوبی است برای تفاهم، برای دستیابی به صلح، و این خروجی نیروهای آمریکایی را یک تحول چرخشی در جهت خود اتکایی افغانستان از لحاظ امنیتی به خود میدانم.
فوزیه نظری باشنده ولایت بامیان نیز دیدگاه مشابه با آقای وسیق دارد. او میگوید خروج نیروهای خارجی باعث بهتر شدن اوضاع کشور خواهد شد.
به نظر من اگر نیروهای آمریکایی از کشور بیرون شود، وضعیت خیلی خوب میشه، مداخله کشورهای خارجی کم میشه. در آن صورت اردو و پلیس میتواند به مسائل امنیتی رسیدگی کنه.
هرچند مسئولان حکومتی نیز از این تصمیم ایالات متحده استقبال کرده و گفتند که اکنون نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توانایی دفاع و حفاظت از این کشور را دارند، اما برخی از شهروندان کشور با اظهار نگرانی خروج نیروهای آمریکایی را نابهنگام میدانند. نصرت سروری 23 ساله باشنده شهر کابل و دانشجو در یکی از پوهنتون‌های این شهر چنین دیدگاهی دارد. او خروج نیروهای خارجی را راهی برای از همپاشی نظام میداند.
من فکر میکنم اگر اینا از کشور ما خارج شوند، اگرچه ما مشکلات زیاد داریم برای فعلا، ولی باوربندی ما بر این است که اگر اینا خارج شوند، نظام که ما فعلا داریم از هم میپاشه و شاید ما باید بنبست جدی رو بروشنیم.
الهه ساحل 36 ساله باشنده ولایت هرات و فعال حقوق زن نیز خروج نیروهای آمریکایی را عقبگرد به 20 سال پیش می‌داند که بیشترین آسیب آن به زنان و کودکان خواهد رسید.
در کنار همه تعهدات که بر افغانستان داشت رو تنها بگذاره و در طی 5 ماه آینده نیروهای خود از افغانستان بکشه، افغانستان دوباره به دهه 90 میلادی میبره و جایی که افغانستان را میدان جنگ داخلی ساختند و
هرچند در توافقنامه 29 فوریه میان آمریکا و طالبان تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اول ماه می سال 2021 تعیین شده بود، اما رئیس جمهور آمریکا خروج کامل نیروهایش تا این تاریخ را دشوار دانست و فیصله کرد که از ماه می شروع و تا 11 ماه سپتامبر تکمیل شود. از سوی هم طالبان گفتند تا زمانی که همه نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند، در هیچ نشست صلح اشتراک نخواهند کرد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
کسانی که در مسیر فاریاب، جوزجان و بلخ رفت آمد می کنند می گویند در گذشته امنیت این شاهراه خیلی خوب بود، اما به گفته ای آنها این روزها ناامنی در مسیر این شاهراه افزایش یافتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسافرانی که در شاهراه فاریاب جوزجان و جوزجان بلخ رفت آمد می کنند از آنچه ناامنی ها در این مسیر می گویند نگرانند. این شاهراه مسیر اصلی انتقال کالاهای تجاری از بندر آقینه به مزار شریف و دیگر شهرهای کشور است. ناامنی در مسیر شاهراه بر زندگی هزاران نفر تأثیر گذاشته. سید بشیر باشنده ولایت جوزجان که دکاندار است میگوید طالبان در منطقه جنگل، شامرزا و تیمورک ایستهای بازرسی ایجاد کرده که مسافران را آزار و اذیت میکنند.
هفته گذشته که ما فاریاب می رفتیم طالبان یک رفته را در را کشتن در مسیر جوزجان و مزار در را طالبان مسافرها را هم تا میکنه و هم تلاشی سر کسی که شک کنه با خود میبره. بسیار مشکل است و سختی رفت آمد میکنه مردم.
محمد صابر باشنده ولایت فاریاب رکشاران است. او افزود که ناامنی در مسیر راه ها بر قیمت کالاها هم تأثیر منفی گذاشته.
ببینید شما در ماه مبارک رمضان یک قوطی روغن یک کیلوی از 80 روپه به 130 روپه بالا رفته.
شاقل با موتر نو کاماز خود در مسیر شهرها رفت آمد می کند. او از چشم دیدش می گوید
ما هر دفعه آدم سرک تیر میشیم طالبا از ما 35000 افغانی میگیره. کدام وقت که نیروی عملیاتی میاد دو دانه یا 4 دانه تانک میاد ماوین از ما مردم محترمان باز میسوزه. جنگ درگیر صورت میگیره ما مردم در و در خاک بتر اونجا بسیار خساره میبینیم. ما
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رسانه های محلی جوزجان گفته که این گروه در بدل این پول به مردم خدمات ارائه میکند، اما او نحوه خدمات را مشخص نکرده. احمد مسعود ندیم سخنگوی پلیس جوزجان ناامنی در مسیر راه ها را میپذیرد و چیزی مشخصی در مورد رفع نگرانی مسافران نمیگوید.
و عملیات از دو از سطح عملیات چیز امکانات خود چیز بالا است از ارگانهای محلی خود همی بلاید باید از مرکز قوا بیاید تدابیر خوب بالا گرفته شود که فعلا چند دفعه کنم وزیرا آمد موین آمد وزیر آمد لوی دریسیز آمد که فعلا چند روز باید عملیات میکنیم نکدند.
علاوه بران این روزها مسیر جوزجان سریپل هم ناامن شده. عبدالمعروف آذر سخنگوی والی جوزجان دیروز به رادیو آزادی گفت طالبان قصد مسدود ساختن راه شبرغان سریپل را داشتند که در نتیجه مقاومت نیروهای امنیتی 40 تن از این گروه به شمول 3 تن سرگروه برجسته‌شان کشته و زخمی شدند. حالا برخی ها از ولایت جوزجان و سریپل می خواهند با طیاره به مزار و یا هم کابل سفر کنند، اما نبود میدان هوایی و پروازها مانع بر سر راه است.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
فرمان متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید
که من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
برنامه این هفته ولایت به ولایت به پروان اختصاص یافته. شما می توانید به رادیو آزادی تلفن کردن نظریاتتان را در میان گذاشته و پرسش هایتان را با مهمانان برنامه مطرح کنید. تلفن های ماست 00420221125101 و 00420221241. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم ژکفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز سؤال را پرسیده: افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل خواهد شد؟ روزنامه به حمله های مرگبار 20 سال پیش در ایالات متحده اشاره کرده که بعد دنبالش ائتلاف برهبری آن کشور برای سرکوب حراس افغانان وارد افغانستان شد. در حمله های شبکه القاعده در 11 سپتامبر سال 2001 حدود 3000 تن کشته شدند. نیویورک تایمز می نویسد در کوتاه مدت افغانستان به پناهگاه حراس افغانان مبدل نخواهد شد، اما به نوشته روزنامه پیشبینی آنچه در دراز مدت اتفاق خواهد افتاد دشوار است. روزنامه نوشته است گروه های تروریستی به گونه فوری خطر را متوجه ایالات متحده ساخته نمی توانند. به همین دلیل به نوشته روزنامه رئیس جمهور جو بایدن تصمیم گرفته نیروها را به خانه برگرداند. روزنامه به نقل از آدم شف رئیس کمیته استخبارات مجلس سنای امریکا نوشته است اکنون خطر حمله از خاک افغانستان بر ایالات متحده صفر است. روزنامه می نویسد مقام های استخبارات امریکا تشدید جنگ طالبان و تلاش این گروه برای تصرف بخشای افغانستان را پیشبینی کردند. به گفته این مقام های احتمال صلح آشتی در افغانستان نیز وجود ندارد. علی احمد جلالی استاد پانتون دفاع ملی امریکاست. او برادیو آزادی گفته است فشار لازم بر کشورهای حامی گروه های حراس افغان مردم افغانستان را به دست یافتن به صلح کمک خواهد کرد. روزنامه استار تریبیون به نقل از استیفن بیدل مشاور پیشین فرماندهان آمریکایی در افغانستان و استاد پوهنتون کولمبیا نوشته است هنوز هم از درک افغانستان نگرانی وجود دارد. با باور بدل احتمال می رود با خروج نیروها از افغانستان شبکه القاعده بار دیگر فعالیتهایش را در این کشور منظم سازد. بر بنیاد موافقتنامه امریکا و طالبان، تمامی نیروهای امریکایی تا اول ماه می امسال باید از افغانستان بیرون شوند به شرط آنکه طالبان وعده های مبارزه با تروریسم را عملی کنند. اما بدل به این باور است حالا که بایدن نیروها را تا ضرب الاجل بیرون نمی کند ممکن بهانه شود به طالبان تا به شرطهای موافقتنامه پابند نمانند. روزنامه به نقل از بدل نوشته است با خروج نیروها ممکن جنگ داخلی بسیار شبیه به دهه 90 در افغانستان آغاز شود. او افزایش بی‌ثباتی در منطقه در پی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را نیز پیش بینی کرده.
فرانسه به شهروندان و شرکت‌های این کشور توصیه کرده که پاکستان را به طور موقت ترک کنند. در این اواخر پاکستان شاهد اعتراضات خشونت‌آمیز بر ضد فرانسه بوده. این اعتراضات بعد از آن براه انداخته شد که حکومت فرانسه از حق یک مجله فرانسوی در مورد نشر دوباره کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام حمایت کرد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را از ستار فروغ می‌شنوید.
به دنبال تظاهرات ضد فرانسه در پاکستان، سفارت فرانسه در اسلام آباد گفته که به شهروندان و شرکت‌های آن کشور توصیه می‌شود به طور موقت از پاکستان بیرون شوند. این سفارت در ایمیلی که به شهروندان فرانسه در پاکستان فرستاده گفته است که این توصیه به دلیل تهدیدهای جدی به منافع فرانسه صورت می‌گیرد. در ایمیل همچنان گفته شده که شهروندان فرانسه توسط شرکت‌های هوایی تجاری انتقال خواهند شد. احساسات ضد فرانسه در پاکستان چند ماه پیش بعد از آن شکل گرفت که حکومت فرانسه از حق یک مجله در مورد نشر دوباره کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام پشتیبانی کرد. هزاران پاکستانی اسلامگرا در اوایل هفته در پی بازداشت رهبرشان با پلیس درگیر شدند. او خواستار اخراج سفیر فرانسه شده بود. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان در نشست خبری گفت که پلیس توانایی کنترل وضعیت را دارد و به گفته وی تمام شهروندان فرانسه در پاکستان مسئولند و هیچ تهدید متوجهشان نیست. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که پرسنل اضافی امنیتی در اطراف سفارت آن کشور در اسلام آباد مستقر شده و کانتینرها به عنوان استحکامات اطراف دیوار بیرونی سفارت گذاشته شدند. حکومت پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که گروه تندرو اسلامگرای تحریک لبیک پاکستان را که در تظاهرات ضد فرانسه پیش قدم بود ممنوع خواهد کرد. سعد رضوی رهبر این گروه در 12 اپریل در شهر لاهور دستگیر شد. این اقدام بسیاری از هواداران او را به جاده های شهرهای سراسر پاکستان کشاند. دست کم 5 نفر به شمول 2 پلیس در جریان برخوردها روز سه‌شنبه جان باختند. پلیس گفته که رضوی تحت قوانین ضد تروریسم متهم شده است. هزاران تن از حامیان تحریک لبیک پاکستان در ماه نوامبر با پلیس درگیر شدند، راه اصلی را که منتهی به اسلام آباد می شود تصرف کردند و این راه را بستند. یک معلم مکتب در فرانسه در سال 2020 پس از آن توسط یک اسلامگرا کشته شد که او در جریان تدریس درباره آزادی بیان کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام را نشان داد. این کاریکاتور را نخست مجله فرانسوی شارل ابدو نشر کرده بود.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت را به رسمیت نمی‌شناسند. اما ما حکومت را به رسمیت می‌شناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمی‌تواند. امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. افغانستان و ترکمنستان پلان امنیتی پروژه تاپی را امضا کردند. وزیر دفاع جرمنی می گوید کشورش پلان دارد تا 1100 عسکری این کشور را از افغانستان تا نیمه ماه اگست بیرون کند. مقام های محلی می گویند کار تطبیق بیش از 100 پروژه انکشافی در سال جاری در غزنی آغاز خواهد شد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان می گوید در سال گذشته 299 متریک تن توت زمینی در این کشور تولید شده. در یک رویداد ترافیکی در شاهرای کابل جلال آباد 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. گفتگوها در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای ایران دیروز در ویانا پایتخت اتریش پایان یافت. سفیر ایران در مسکو میگوید تهران قرارداد خریداری 60 میلیون دوز واکسن کووید 19 اسپوتنیک وی را با روسیه امضا کرده و ایالات متحده ای آمریکا دیروز تحریم های جدید را بر ده ها شهروند و شرکت های روسیه وضع کرد. تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد، اما قبل از آن می شنوید که اسماعیل که در غور زندگی می کند با همسر، 2 پسر و 3 دخترش معتاد به مواد مخدر هستند. آنها می گویند به دلیل نبودن شفاخانه تداوی زنان و کودکان معتاد نتوانستند که اعتیاد را ترک کنند.
در خانه گلی و فرسوده اسماعیل در شمال شهر فریدکو همسر و 5 فرزندش زندگی سخت را سپری می کنند. اسماعیل 45 ساله می گوید که آنان 5 سال می شود به مواد مخدر آغشته شده اند.
کسی که با مواد آلوده باشد او نه جامعه خبر داره، نه زندگی خبر داره، هیچی به دنبال از او مشکلاتی خود خواسته که مثلا این مواد ما از کجا گیر بیاریم، از کجا مثلا راه رفته بیتونیم یا مثلا کار کرده بیتونیم.
با گفته اسماعیل در کنار او و همسرش 2 پسر و 3 دخترشان نیز به مواد مخدر آلوده شدند. اسماعیل میگوید که او با پسرانش برای مدتی به شفاخانه 20 بستر معتادان در ولایت غور بستری بودند، اما او میگوید مرکز تداوی برای معتادان جایی برای بوده باش زنان و کودکان نداشت و از این رو او مجبور شد که شفاخانه را ترک کند و برای سرپرستی خانوادهش به خانه برگردد. گلشای 38 ساله همسر اسماعیل نیز میگوید که آنان به دلیل نبود جای زنانه در شفاخانه 20 بستر تا اکنون نتوانستند این عمل را ترک کنند. او دوست دارد که خود و فرزندانش سالم باشند.
دو تا بچه ایلا نه این 3 تا دختر از 5 تا متد از خدا همون هم میخواییم که این خدادای ما سالم شد.
فرزندان این خانواده همه زیر 18 سال هستند و آرزو دارند که مانند دیگر کودکان سالم باشند و مکتب بروند. یکی از دختران اسماعیل به رادیو آزادی گفت
ما زیاد میخواییم که ما معمل نجات بیدید تا ما درست بخوریم و این تایم سی کنیم.
مسئولان در شفاخانه 20 بستر معتادان در ولایت غور نیز نبود بخش زنان را مشکل آفرین می دانند. آنان می گویند که زنان و کودکان معتاد را در خانه تداوی می کنند. دکتر عمر لالزاد مسئول این شفاخانه به رادیو آزادی بیشتر گفت
کدام مرکزی خاص برای خانم‌ها و اطفال در سطح ولایت غور نداریم، به او خاطر یک مشکل جدی به حساب میره. امیدوار هستیم که مقامات زیرصلاح دولت جمهوری اسلامی افغانستان، آینی و سفارت آمریکا در قسمت یک اقدامی بکنه و یک شفاخانه 20 بستر برای معتادین خانم‌ها و اطفال در نظر بگیره که تا ما بتونیم در قسمت مرزه خدماتی برای خدمات سیر برای معتادین انجام بدیم.
آقای لالزاد به دلیل نبود اجازه مقامات نمی خواهد به ما آمار زنان و اطفال معتاد را در ولایت غور بگوید، اما می افزاید که آمار زنان و کودکان معتاد در این ولایت نگران کننده است. مسئولان وزارت صحت عامه برای تبصره در این مورد دستیاب نبودند. به گفته مسئول شفاخانه 20 بستر معتادان غور، نظر به سروی یک نهاد در سال 2005 میلادی آمار معتادین در غور از 20 الی 50 هزار گفته شده است، اما او می گوید پس از آن سال تا اکنون آمار معتادین زن و مرد در غور رو به افزایش بوده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیم؟
جایزه خدمت گرفتیم. Women Achievement Award از امریکا گرفتیم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، السلام علیکم. چرا زنان بعد از ولادت معمولا وزن میگیرن و آهسته آهسته چاق میشن؟
بعد از اینکه ولادت کردم من وزنم تقریبا 90 کیلو شده.
بی‌توجهی در افزون شدن وزن در زنان با مقایسه با مردان کدام مشکلات جدی و خطرناک حیاتی را برشان در پی داشته میتن؟
امکان داره که باعث سطح مغزی هم شود.
مراعات و در نظر داشت کدام نکات برای حفاظت زنان بعد از ولادت از خطرهای حیاتی مهم است؟ در برنامه این هفته زن و زندگی با گزارش روی جزئیات این موضوع بحث میکنیم. اما در آغاز به سخنان یکی از زنان گوش بدیم که میگه بعد از ولادت وزنش زیاد شده.
یک دختره که پیدا شد، بعد از اینکه ولادت کردم زیاد وزنم زیادتر شده رفت. بسیار تکلیف‌های زیاد برام پیدا شده که پای دردی و کمر دردی. من وزنم تقریبا 90 کیلو شده. پیش از ولادتم وزنم بسیار متوسط بود. دیگه یک وقت متوجه شدم که همین وزنم به اندازه زیاد شده، دیگه بسیار برام مشکل شده. روز به روز خسته میشم زیاد.
خانم مرضیه معلم در یکی از مکاتب دولتی و مادر یک دختر کوچک بود که میگفت قبل از ولادت وزن و اندام متناسب داشت. شگوفه یکی دیگه از زنانی که یک فرزند دارم میگه هنگامی که یکی از همسایگی هایشان عروس خود را در اثر سکته مغزی در روزهای نخست بعد از ولادت از دست دادن بسیار ترسیده بود و بعد از او تصمیم گرفت تا خود وزن متناسب داشته باشه.
چند وقت پیش دم سایگی ما یکی از دم سایگی ما ولادت کرده بود، فشارش به جریب خونش بلند شده بود و سکته کرده بود. نگده این از زیری لحاظ آدم میترسه. ما هم یک دفلک دارم. بعد از اینکه به دنیا آمده وزن ما زیاد شد، 15 کیلو زیاد شد. خوراک خود یک کم متوجه استم که اگه اون چیزایی که به خاطر چاقی و چیزا وزن آدم زیاد میکنه از اون چیزا کوشش میکنم نخورم. حالا به خاطر بچگک مون که یک جای بخیزم بلند شم، یکم بسیار به مشکل. حالا بی توجهی نمیکنم.
راهله نیز میگه مادر 4 طفل است و بعد از هر ولادت با وزنش اضافه شده. با گفته خودش زیاد کوشش کرد تا وزنش را کم کنه اما موفق نشد.
14 سال از ارسیم میشه. تقریبا وقتی که عمل نداشتم 50 و 53 بودم. حالا فعلا 73 کیلو شده. در طفلک اول خود بعد از ولادت نمیفهمیدم که وزن زیاد شده. اما در طفل دوم و سوم احساس کردم که وزن زیاد شده. لباسم به جان بیخ برابر نبود. چاق شده بودم. بعد از او بعضی روشایی بود که به خاطر وزن کم کردن حرکات شکم بود. یک رژیم غذایی بود. زیادتر وقت از طرف شوید نان نمیخوردم. از طرف روز از این خاطر دیگه کوشش های خود را زیاد کردم. نتونستم که وزن خود را کم بسازم.
با گفتی دکتران طب از لحاظ طبی چاقی و وزن اضافه نوع بیماری به حساب می آید. در حالی که در افغانستان قرار معلوم بعضی از خانم ها چاقی را نه تنها که مریضی نمی دانن بلکه او را به نظر عادی نیز می بینن و زمان متوجه می شن که بسیار چاق شدن، آنگاه شاید کم کردن وزن هم برشان آنقدر آسان نباشه. در این حال چی باید کرد؟ و بر کم کردن وزن و برگشتن دوباره به اندام موزون استفاده از کدام راه‌ها لازمی دانسته میشه؟ این سوال را از خانم فخریه ممتاز استاد کلاب فتنس ورزش یوگا پرسیدیم. او گفت
در کناری که ما توجه به غذای سالم ما داریم، توجه به نوعیت تمرین و زمان تمرین ما داشته باشیم. البته خانمایی که کلاب‌های ورزشی دسترسی ندارن میتونن از اگر دسترسی به اینترنت دارن، اپلیکیشن‌های بسیار زیاده هست، چینل‌های خیلی زیاد ورزشی هست که از اونا استفاده بکنن تا در خانه های خود تمرین کنن. از لحاظ فکری کاملا آماده باشن برای تمرین. زمانی که ما غذا میخوریم باید یک ساعت گذشته باشه از غذا خوردن ما تا ما تمرین کنیم، یا یک ساعت قبل از غذا تمرین کنیم. حتما تقسیم اوقاتتان را درست کنین. زمان از زندگی را مختص بسازین به خودتان، تمرینایی بکنین که مناسب بدنتان و مناسب سن و سالتان باشه. شما باید از دوره ابتدایی شروع کنین تا ای که بتانین بدنتان را آماده بسازین به تمرینای ثقیل تر. اطمینان داشته باشین که بدن شما در هر زمانی که شما بخواین ساخته میشه و هیچ بهانه‌ای وجود نداره.
اما بعضی از زنان هم با توجه به صحت و زیبایی ظاهریشان در نگهداشت وزن متناسب دقیق عمل میکنن. تمنا عطایی باشنده شهر کابل که صاحب 3 فرزند است میگه بعد از ولادت چاق شده بود، اما با تلاش و حوصله مندی با انجام ورزش منظم و استفاده از غذای مناسب تانسته وزن و اندام موزون داشته باشه.
تقریبا حدود 38 سال سن دارم. بعض دوستایم به من همیشه میگن که چطور تانستی که یعنی چاق نشدی با وجود که طفلم داری یا مثلا شرایط ازیر نداری که همیشه سر کار میری ورزش بکنی صبحانه مثلا به طفلایت برسی. ما یکانه کار که کردیم در قیمت خوراکم همیشه از چیزایی که پرچرب است دوری میکنم و یک وعده غذا را از سالاد استفاده میکنم. رژیم غذایی زیاد مراعات کردم. یکی حرکات منظم ورزشی اگر هر روز انجام داده نمیتونم، روز نیم ساعت یک ساعت پیاده روی میکنم. دیگه ای که میوه‌جات همیشه در گشنگی استفاده میکنم به خاطر که هم ویتامینایش جذب میشه و همی باعث میشه که مو چربی اضافی بدن ما را از بین ببره. و یا اگر سالاد درست کنم در بین حتما لیمو یا سرکه سیب استفاده میکنم.
در افغانستان معمول است که در خانواده ها برای زنانی که ولادت میکنن تا بیشتر از یک ماه غذاهای محلی تهیه شده در روغن های حیوانی و پرچرب و غذای شیرین را میدهند تا زن با انرژی و سرحال باشد. ای که استفاده از چنین غذاها برای زنان بعد از ولادت چقدر مناسب است یا نه و چقدر در چاق شدنشان نقش داره، دکتر فریده امرخیل متخصص نسایی ولادی بعضی از نکات را یادآوری میکنه.
در نزد از این خانم ها این مفکوره است که هر خانمی که بعد از ولادت غذای چرب میگیره اونا عضویتشان قوی تر است و میتونن به طفل خود شیر خوبتر بدن، در حالی که قسم نیست. خانم ها بعد از ولادت باید مقدار مواد غذایی بگیرن که پروتئین داشته باشه، سبب از این میشه که تا جذب شدن شهم جلوگیری بکنن. خانم ها باید بعد از ولادت تحرکات داشته باشن، ورزش های منظم داشته باشن. خوبترین ورزش برازیا ورزش یوگا هست. حتی میتونن اینا بدون از اینکه با کدام کلاپ برن یا به اصطلاح پیاده روی کنن در بین خانه داشته باشن. هیچ خانم باید شیردهی را فراموش نکنن. این خانم ها زیادتر از سبزیجات و از میوه‌جات استفاده کنن. لیمو و نارنج هرگز پرهیز نکنن. سبزیجات و میوه‌جات فایبر زیاد داره و از تجمع شهم و حتی تبدیل شدن نمی شهم به کلسترول در عضویتشان جلوگیری میکنه.
گفته میشه تناسب وزن علاوه بر صحتمندی در زیبایی ظاهری نیز از تاثیر بسزای برخوردار است. ای که وزن زیاد از دید روحی روانی چی تاثیرات به اعتماد به نفس زنان خواهد داشت؟ در این مورد از بوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس افغان میشنویم.
تجاربی که ما داریم و تحقیقاتی که در دنیا انجام شده نشان میده که کمبود اعتماد به نفس، افسردگی، بیمیلی و دوری از سرگرمی ها و یک تعداد تحقیقات هم نشان میده که افراد و اشخاصی که چاق هستن به خصوص زنان کمتر شاد هستند و افرادی که چاق هستند احتمال افسردگیشان بیشتر است. یک تحقیق نشان میده که 22% خودکشی را بالا میبره چاقی در زنان. او زنانی که چاق هستند معمولا تنبل و سست هستند. اینا تاثیرات سوء است که بر روان و سلامتی زنان داره. متاسفانه
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
در این بخش برنامه نظریات یکی دو خانم دیگر را بشنویم که در مورد چاقی بعد از ولادت زنان چی میگن.
نام شفیق است، یکی از معلمین مکاتب شهر کابل هستم. نظر به این که اول آگاهی ندارن، سوادشان کم است، پشت از این گپا نمیگن. به نظر من باید از آگاهی بیداده شد.
امیدراس باشندی ارزان قیمت است. تا 40 روزه که همین مریض تخت پشت مفته و میخوره از اون وزن میگیره. باید یک برنامه گک داشته باشن، کارهای سباکه کنن، پیاده روی کنن.
بعد از ولادت در کنار اضافه وزن شدن مادر، سردردی ها و یا هم فشار بالا چقدر پرخطر بوده میتونه؟ آیا چاقی در زنان نظر به مردان میتونه سبب سکته های مغزی شوه؟ برای جواب این سوال و بعضی از سوالات دیگه گفت و شنید داریم با رنزوروال دکتر عتیق الله حلیمی، ترینر متخصص داخله و اطفال، که شما را به شنیدن او دعوت میکنیم. خب دکتر صاحب، در آغاز میخواییم این سوال از شما بپرسیم که علت چاقی زنان بعد از ولادت چی است؟
وقتی یک خانم حامله میشه، وزن از این خانم ها 10 کیلو الی 12 کیلو به صورت عموم زیاد میشه. حتی بعضی از خانم ها اگر تفای دوگانگی را داشته باشن، وزنشان تا 16 کیلو هم اضافه میشه. و بعضی از خانم ها اگر خودشان لاغر باشه، حتی در حاملگی تا 20 کیلوگرم اضافه میشه. وقتی که اینا طفلشان به دنیا میایه، چون به تدریج اینا وزنشان زیاد میشه، توجه خاص به خود نمیکنن. وقت شیردهی و گپا باز میرسه، مجبور هستن کالوری زیاد بگیرن. با وجود از اینکه اینا وزن گرفتگی را از دست نمیده، غذاهای پر انرژی و پر کالوری را میگیره. از اونمو خاطر است که وزنشان با اونمو حالته که در وقت بارداری زیاد شده، اما تو زیاد باقی میمانه.
خب دکتر صاحب، آیا چاقی ها سبب امراض در بدن هم میشه؟
چاقی باعث امراض مختلف میشه. فشار بلند، مرض شکر، دردهای عضلات و استخوان‌ها و بندهای بدن، امراض نسای ولادی را بار میاره. همچنان وقتی که شهم تجمع میکنه در بدن یک خانم یا چاق میشه، در صورت از یا بخارا مبرایه، در رویشان موهای اضافی مبرایه، صدای از این خانمایی که وزنشان زیاد است به شکل غور میشه و گرنگ میشه.
خب اگر خانم ولادت نرمال را سپری کرده باشه، با وجود هم خطر برش وجود داره بعد از ولادت؟ و آیا چاقی در زنان نظر به مردان میتونه سبب سکته های مغزی شوه؟
وقتی یک خانم اگر ولادت نرمال هم میکنه، چون خانم چاق است، اکثر اینا میره به طرف شکر زمان حاملگی. بعد از ولادت خانمایی که وزنشان بیشتر است، طبیعی است که اینا سردردی داشته میباشن. حتی این سردردیشان تا 6 هفته هم دوام میکنه و فشار بلند هم طبیعی است که پرخطر میباشه. اما بعض اوقات اگر فشار بلند کنترل نشه و جدی گرفته نشه و تداوی نشه، امکان داره که باعث سکته مغزی هم شوه و یک طرف خانم و یا هر دو طرفش فلج شوه.
خب دکتر صاحب، داخل اگر توصیه‌تان را بر خانم‌ها به خصوص بعد از ولادت داشته باشین که اونا چی چیزا را در نظر بگیرن تا یک وزن متناسب داشته باشن.
بعضی از خانم‌ها فکر میکنن که وضع حمل صورت گرفت، طفلک پیدا شد، دیگه اینا مشکل ندارن که به دکتر مراجعه بکنن. نخیر، این گونه نیست. کالوری و مواد غذایی همانطور که در جریان حمل مهم است، بعد از حمل هم مهم است، به خاطر که وقتی اینا شیر میتن به طفل خود، باعث از این میشه که کلسیم بدنشان کم شه، آهنشان کم شه، به نام فولیک اسید، باز ویتامین های دیگه است که ای کم میشه و باعث میشه که پوکی استخوان خانم ها رخ بده و همچنان باعث کم خونی شوه. و خانمان نباید فراموش بکنن که شیر خود باید به طفلکایشان بتن. از یک طرف همو وزن اضافی را که گرفته او را از دست میتن، از طرف دیگه خودشان هم صحتمند میشه و طفلکایش هم از صحت خوب انشالله برخوردار خواهد شد.
دکتر صاحب، خیلی ممنون از این که وقتتان در اختیار ما گذاشتین و با سوالات ما پاسخ را کردین. شنوندای عزیز، برنامه ای هفته زن و زندگی را که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم به همین جا خاتمه مییابه. تا هفته بعد خدا نگهدارتان.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا اکنون هم افطاری بردن برای خانواده نامزد پسر متداول است؟ افطاری بردن از لحاظ اقتصادی چی مشکلات را خلق می کند؟ چطور می توانیم از این گونه خواست های دوران نامزدی جلوگیری کنیم؟ در برنامه این هفته ما همین موضوع را به بحث می گیریم که افطاری بردن به خانواده نامزد پسر چی پیامدهایی دارد، بردن آن لازمی است یا نه. نخست در این مورد گزارش، سپس نظر مردم و در اخیر مصاحبه ای داریم با یکی از افراد با تجربه که مشاور خانواده هم است. با ما باشید. دوستان گرامی، یکی از آداب و رسوم رایج در افغانستان بردن افطاری برای خانواده نامزد پسر است. البته در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان، خانواده داماد به خانواده نامزد پسر اطلاع می دهد که برای افطار چیز آماده نکنند و آنان با مهیا کردن طبقی از انواع غذا، شیرینی باب از قبیل خرما، مربا و با شماری از تحایف دیگر خریداری کرده آن را آراسته و مزین بستبندی می کنند. بر بدنوزها گذاشته به منزل نامزد پسرشان می روند. غلام حسن باشنده ده سبز کابل می گوید با وجود که من طرفدار بردن افطاری نیستم، اما خانواده هم این موضوع را یک نوع قدردانی می دانند و خیلی اصرار دارند که فامیل دامادم افطاری بیاورد.
ما خودم شخصا هیچ طرفدارش نیستم که یک مصارف بی جای به نام افطاری آوردن شود. به خاطر از این یک مصارف بی جای است، هم در شریعت جایز نیست که اینقدر مصارف زیاد شود، ولی که ما یک ممانعت کنیم که باید نبیاره خانم ما، خود دخترها و دیگه یا ممانعت میکنه، نه باید میگه بیاره، این سیادی شریکی است، این رسم رواج است. به نظر من این کار خوب نیست. در زمانی که ما خودم نامزاد بودم رسم رواج سابق بسیار از وقت رواج داره، حال یک ذره بیخی عصری تر شده، زیادتر شده. وقتی که ما وعده نامزد بودیم براتی می رسید و افطاری می رسید و میوه بهاری می رسید و این همه چیزا کلاگی برشان می برد و برعکس و هم پس می دیگه ما را پر می کرد و می آورد که نام ما بلند شود در چهار طرف همسایه ما بگوید که نه والله فلانی دختر را خود در فلانی جای داده برای ما تر افطاری آورده بود، نه متر مصارف زیاد آورده بود، کالای رنگارنگ آورده و چیزای بی جای است مصرف.
بردن افطاری برای خانواده نامزد به گفته مردم نوع نشانه احترام و محبت خانواده داماد به عروس پنداشته می شود. اما امروز افطاری بردن و امثال این برای عده به یک مسئله حیثیتی تبدیل شده است. زهرا باشنده شهر کابل می گوید برادرم در خارج است و ما مجبوریم که در هر گپ و سخن به اصطلاح مصرف کنیم و در غیر آن خانواده نامزد برادرم گلمند می شوند.
باید دوباره افطاری بردن بگویم که سر مردم ما چی طبقه پیسه‌دار باشن بر از اونا مشکل نیست، طبقه غریب هم اگر باشن سرشان جبری است که باید ببرن. برادر خود من نامزاد هستن، در خارج زندگی میکنم، به خاطر کرونا قرنطین شد، مسائلشان کارایشان به توی قفتید و نامزادیشان دوامدار شد. نامش خارج است ولی هم خارجی ها پیسه‌دار نیستن، ولی چون اونا خودشان از ما میخوان اگر نبریم پشت ما گپ میکنن، مجبور استیم از پیسش کم خود بزنیم بر از اونا مفطاری ببریم. اگر نبریم ما میگن ما پیش هم اگه کم میاییم، اینا ما مجبور استیم مفطاری ببریم. قبیل بولانی، کوفته، کباب، همین قسم مربا، خامه و غیره و غیره.
افطاری بردن از دیر زمانی بدین سو میان خانواده ها مرسوم است، ولی در شرایط کنونی که اکثر مردم اقتصاد خوبی ندارند این مسئله برای آنان مشکل برانگیز گردیده است. برخی مردم به خاطر این که مبادا میان خانواده ها رنجش پیدا شود، به هر شکلی که شده باید افطاری را که با هزینه گزاف تهیه می شود ببرند. سودابه کارمند یکی از مؤسسات خصوصی می گوید من نامزد هستم و توقع دارم که فامیل نامزدم افطاری بیاورند.
چون شرایط ما قسم است که یک ذهنیت بر ما ایجاد کردن، مثلا اگر بر ما افطاری نیارن یا ایدی نیارن، طبعا پیش چند نفر اقارب که هستن بر ما میگن ده قصه تو نیستن یا از قبیل چیزهای دیگه که از موارد دیگه برمیخوریم. چون مادر میخانم است سنتی، فکرش در حد معاصر نیست که بر ما بگوین که خیر است بچه میگذاریم یک مصرف بی جای است یا بهتر است معامله جمع شود، اما نه، اونا هم تاکید بر زمین دارن که باید قدر تو از همین طریق میشه. با وجود میفهم خانواده از اونا در یک حد میتونن، چون تقاضا بسیار بلند است، مثلا اگر یک چیز باشه در یک حدود گذرایی نمیشه که اونا بیارن. من خودم نمیپذیرم از او کده هیچ نبیارن، برام بهتر است.
راهله باشنده شهر کابل به این باور است که بردن افطاری و امثال آن ضروری نیست. این که چرا وی توضیح میدهد
افطاری بردن یک رسم عنانات است در مردم، در میفامیلا است، اکثر نی از قدیم هاست. در طول سال ماه رمضان افطاری میبرن، بعد از او عیدی میشه، نوروز میایه، نوروزی میبرن. خب بسیار رمی اکثر فامیلا خوش داره، فامیلایی که امی رسمه سر بچه خیل قبول کنن. خودشون وضعیت اقتصادی امی کسایی که نامزادار هستن به نظر شخصی خودم مشکلات خلق میکنه، بیکار هستن، فامیلایشان در خانه کرایی هستن. به نظر خودم کمی کار نشه بهتر است. خودم در وقت که خودم نامزاد بودم سرگذشت خود قصه میکنم، امی نامزادم که خانه ما آمد دو رقم سه رقم میوه آورد، پدرم شش گفت بچه نداری از کجا میکنی این پیسه میوه را جمع کو بازاروسی تکو با ما دیگه نیار، ما دیگه خوش نیستم. امو نامزادم بیخه دیگه امی که گپشونی دیگه هیچ زن آورد.
نازنین کارمند یک از ارگانهای دولت میگوید خانواده ها باید نظر به اقتصاد خود کار کنند تا زندگی آینده دختر و پسر خدشه‌دار نگردد.
درباره افطاری بردن ام مخالف هستم ام موافق، به خاطر از این که کسی که داشته باشه میتونه که ببره تیار کنه، مصرف کنه، خرج کنه. میشه که بر آرزو یک دختر جوان برآورده شوه، سرش بلند شوه، پیش روی دوستای خود خوش شوه، ولی که نداشته باشه در آن صورت یک دختر یک بچه چی کده میتونه؟ پول نباشه، مشکلات و جنجالا باشه، در او صورت که دخترم خفه نشه، مادرشم و از طرف بچه هم دیگه سرش زور و چی نکنه که اردو جانب خوب با خوشی و به زندگی خود پیش ببر. همی افطاری رواج ما از خود صورت که پیسه باشه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بردن افطاری به خانواده نامزد کار حتمی است یا خیر؟ بردن افطاری های پرهزینه چه مشکلات را بار می آورد؟ چگونه با این گونه مسائل خانواده ها کنار بیایند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که با عبدالهادی قیومی، حقوقدان و مشاور خانواده انجام داده ایم میشنوید.
آقای قیومی، میشه بر ما بگوین در مورد افطاری بردن بعض خانواده ها که نامزد هستند، مثلا پسرانشان نامزد است یا دخترانشان، بعضی ها توقع دارن و یا اینمی که باید خانواده ها ببرن افطاری، شما چطور این را چطور میبینین؟ این زیادتر در بین کدام خانواده ها مهم است تمیر بردن افطاری؟
افطاری خطیر براتون میگم که در حدود 99% تا 100% میگم که 99% به خاطر از اینکه شورای کشور ما اسلامی است، مسلمان هستند، 99% در تمام خانواده‌ای که فقیر باشن و چی غنی باشن این موضوع افطاری یک رسم و رواج عنعنات بسیار ناپسند هستند. بعضی ها که دارن پولهای گزاف دارن مصرف مصارف و اینای خودم میکنن.
قیومی صاحب، میشه اینو بگوین که در زندگی کنونی چطور؟ آیا میان خانواده ها فعلا امی بردن افطاری به خانواده نامزد عمومیت داره؟ اگر داره مثلا بازی چی تاثیرات داره بالای خانواده پسر؟
این البته که براتون بگم که فعلا هم در جامعه افغانی خصوصا در مرکز کابل هم که نمیجا هستم خیلی خانواده روشن فکر که از لحاظ فهم و دانش اسلامی و از لحاظ فرهنگی هم خود بالاتر میدانن و این مشکل هم در اونا هم این مشکل وجود داره، به خاطر یک عناناتی است که فراگیر از افغانستان فراگیر شده و هیچ کس حالا نمیتونه از این به نحو خود از این جلوگیری کنه یا خود بکشه. اگه اینا که حداقل یک اقارب دیگه شون کار میکنه، اگر چی نشود خانه دختر خیلی نارو مجبور ده هیچ چیزا میسازه که باید افطاری را باید اینا ببرن. و از این لحاظ براتون بگم که جنبه قبلا هم براتون اشاره کردم که جنبه شرعی و اسلامی هیچ نی وجود نداره.
امی بردن افطاری و چی تأثیر داره بالای خانواده پسر، بالای خانواده ها؟
در مجموع تأثیرات خیلی منفی خود بالای خانواده ها داره. اگر یک کسی که نامزاد میمونه دو سال سه سال مخمهم افغانستان است، تو کسایی دیدن که 5 سال نامزاد مونده و اینمی توانی و با کشمکش های ناگوار که در بین خانواده ها که میایه کلش تاثیر نمزیج است. به خاطر از این تاثیر میگه مثلا دختر خیل میباشه، اگر بچه توانایی را نداشه که میگه توانایی نداشی نمیکردی زن، و اگر توانایی را یک کس داشته باشه ببره یک کس دیگه از اقارب از دوستا توانایی نمی کاره نداره و اونا سر اونا هم جبری میشه.
پیامتان بر خانواده ها چی است، مخصوصا خانواده هایی که پسران و دخترانشان نامزد است؟
پیام من اینمی است که بچه و دختر یک تفاوت های اجتماعی است که ما میکشیم. اولاد اولاد است. اگر ما قدر که ما سر خانواده خود مثلا سر بچه یا دختر خود که نمقدر تمایل دارم که باید سر بچه مصارف بکنم، دختر هم نمقدر حق حقوق داره در خانه و سر پدر و مادر خود. و این دختر که به عنوان از اینکه والا خانه خسارت بر تو افطاری بیاری، تو در خانه تو گشنه بوده، آیا تو در خانه توی را برش نان نمیتی؟ در بین بچه و دختر من براتون اطمینان میتونم که این مسائل ها پیش میه و کشمکش هایی نمیست که زندگی نار تا آخر عمرت با روی تانه و تانه بازی و مشکلات و دیگه و قرض و قرضداری میباشه که این دختر هم در او خانواده خوشبخت نمیمونه. و همه از همه گی توقع مینمی است از لحاظ اسلامی فرهنگی از هر لحاظ اخلاقی براتون میگم این خلاف عرف و عادات اسلامی ماست.
هم تشکر، سلامت باشید. دوستانی عزیز، برنامه خانوادگی آشیانه را در همین جا خاتمه می دهیم. توجهتان را به برنامه های دیگر رادیو آزادی خواهانیم. کامیابیتان آرزوی ماست.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.